نستعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیک یا رسول الله و علی آلک المظلومین. لعن الله ظالمیکم و غاصبی حقوقکم ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسک بكم و امن من لجأ إليكم. يا ليتنا سادتی، فنفوز فوزا عظیما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر، امام زمان، ارواحنا فدا، و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول عمر مراجع تقلید، همه خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعا صلوات ختم کنیم. در آغاز سخن یاد میکنیم از همه حقداران، پدران، مادران، جمیع کسانی که به هر شکلی سهمی داشتند و نقشی داشتند در اینکه ما محب قرآن و عترت باشیم، مخصوصاً کسانی که برای بقاء دین و رواج مذهب جانشون رو فدا کردند، جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. سروران من به خاطر دارند که محور سخن در این شبها یکی از دعاهای به یادگار مونده از حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام که در کتاب منهج الدعوات نقل شده، دعایی که حضرت از خداوند متعال 8 درخواست داره و در ادامه این 8 درخواست هم جهت این درخواست ها و ثمره این درخواست ها مطرح میشه و به این جهت در محافل و مجالس حسینی خوبه که از این دعا گفته بشه و استفاده بشه که امام حسین محبوب ماست و محب باید خودشو به رنگ محبوب در بیاره. آنچه که برای محبوب، برای امام حسین دوست داشتنیه و از خدا میخواد، برای ما هم باید خواستنی باشه و جزو دعاهامون و هم و غممون قرار بگیره. فراز اول این بود که امام حسین از خداوند متعال درخواست میکنه توفیق اهل هدایت رو. اللهم اینی اسألوک توفیق اهل الهدا. در فراز بعدی و اعمال اهل تقوا، از تو توفیق عمل میخوام، عمل اهل تقوا. و مناصحت اهل توبه، خلوص و صفای توبه کنندگان راستین. و عزم اهل صبر، اراده و تصمیم صابران. و حذر اهل الخشیه، احتیاط و مراقبت و پرهیز کسانی که نسبت به تو خشیت دارن. و طلب اهل العلم و اون چیزهایی که و اون شکلی که اهل علم طلب دارند، من هم به همون شکل طلب میخوام. و اون فرازی که امشب محور سخنه اینه که حضرت به خدا عرض میکنه و زینت اهل الورع. دو تا کلمه است، زینت و ورع، و نهایتاً جمع این دوتا که اهل ورع زینتشون چیه و چرا امام حسین یه همچین زینتی رو از خدا درخواست میکنه. خب زینت کلمه یه که ما برامون معنوس شناخته شده است. معمولاً در دنیا هر چیزی رو من و شما زینت شده میپسندیم. خدا هم همینو دوست داره، دینم هم همینو دوست داره. و زینت رو به عنوان سرور چشم، سرور دیده ها مطرح کردن. همین ساختمانی که اینجا به عنوان حسینیه بنا شده، یه بخشی معظم، نه اندک نه ناچیز، هزینه صرف زینتش شده. خونه من و شما همینطور، حسینیه همینطور، مسجد همینطور، ساخت این منبر همینطور. یعنی صرفاً کاراییش هزینه بردار نیست، یه هزینه هم، یه زحمتی هم، یه وقتی هم صرف زینتش میشه. خود ما انسان هم همینطور خودمون رو آراسته میکنیم، خودمون رو زینت میکنیم، لباسی انتخاب میکنیم که ضمن این که ما رو میپوشونه زینت ما به حساب بیاد، زیبایی ما به حساب بیاد، بر زیبایی ما اضافه کنه. اصلاح سر و صورتمون، شکل و شمایلمون، همه اینها رو سعی میکنیم زینت کنیم. خیلی از اوقات این زینت ها از من و شما به شکل جدی خواسته شده. خلاصه و اشاره ای عرض می کنم که سبب استحکام خانواده است. روابط گرم و صمیمی زن و شوهر، دوام بخش به این رابطه، همین زینت هاست. که خب هممون می دونیم زینت گاهی زینت ظاهریه که تا حالا هرچی گفتیم از همین زینت ها گفته شد و گاهی از اوقات زینت ها معنویه، مثل اینکه انسان خودش رو به زینت و زیور علم آراسته کنه، به زینت و زیور حرفه و هنری آراسته کنه. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا برای شما ایمان رو دوست داشتنی کرد و اون رو در دل شما زینت بخشید. ایمان خودش میشه یه زینت برای انسان. یه وقت یه ماجرای مفصلی البته خودش میطلبه که مستقلن حتی دو تا منبر آدم راجع بهش بره. یه اعرابی اومد خدمت امام حسین علیه السلام، گفتش که من یه دیه کامل بدهکارم، یه دیه کامل به عهدمه، کمم نیست. عجز تو ان ادائها، عاجزم از این که بخوام پرداخت کنم. فقلت فی نفسی اسأل و اکرم الناس، تو دلم گفتم برم از کریمترین مردم بپرسم، کریمتر از خاندان پیغمبر نمیشناسم، الان هم اون شاخص خاندان پیغمبر شمایید. به امام حسین گفت. حضرت بهش فرمود که من ازت 3 تا سوال میپرسم، هر سوالی رو درست گفتی جوابش رو 1/3 دیه به عهده من، هر 3 تا سوال رو درست جواب دادی تمام دیه به عهده من. گفت نمیشه حالا همینطوری بدون سوال، آخه مثل شمایی از مثل من بخواد بپرسه. حضرت فرمود که سمعت جدی رسول الله یقول المعروف و به قدر المعرفه، هرچی معرفت طرف بیشتر سر کیسه رو براش بیشتر شل کن، میارزه. ناچار دید خودشو، گفت سل اما بدالک و ان عجب تو و الا تعلم تو منک، شما بپرسید اگه بلد باشم جواب میدم، وگرنه از شما چیز یاد میگیرم، بازم دست خالی نمیرم. امام حسین فرمود ما افضل الاعمال، رأس همه اعمال صالح چیه؟ گفت ایمان. ایمان چون درست بود امام حسین اعتراضی نکرد و فرمود که فی من نجات و غدن، قیامت نجات در چیه؟ گفت از ثقت بالله، تکیه به خدا مایه نجات قیامت. تو دنیا آدم به هیچی به اندازه خدا تکیه نکنه و مورد وثوقش خدا باشه و بس. پول دارم خیلی، تهرانو میخرم، ایرانو میخرم، اما تو دلم این باشه که این پولو ممکنه یه شبه از من آفتهایی بگیره. بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را به شبی برند و وین را به تبی. یه تب آدم رو زرد و ذلیل میکنه، یه آفتی هم تمام اموال آدم رو یه شبه میبره. با همه قدرت مالی تکیم به خدا باشه، نه اینکه بگم پول دارم میتونم، علم دارم میتونم، قدرت دارم میتونم، نه، با همه این داشته ها بگم خدا از ثقت و بالله. باز امام حسین بی اعتراض سوال 3 مطرح کرد، فرمود به ما یا زین الرجل، یک مرد خودش رو به چه زینت کنه؟ و میدونه که حضرت منظورش زینت معنویه. پلا زینت های ظاهری سلیقه‌ایه. اونجایی هم که از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال شد که بالاترین زینت برای زن چیست؟ حضرت زهرا به زینت های ظاهری اشاره نکرد. اونها رو همه میشناسن به سلیقه خودشون. زینت معنوی یک زن رو عنوان کرد که فرمود ضمن اینکه مردی او رو نبینه خودش هم چشمش رو از مردها پر نکنه. این بهترین زینت زنه. حالا امام حسین علیه السلام به این اعرابی میفرماید که به ما یزین الرجل، یه مرد خودش رو چجوری زینت کنه. اون اعرابی گفت علمون معهو حلم، علمی که با حلم زینت بشه. یعنی آدم صاحب علم بشه، این خودش یک به قول معروف زینت، خود این زینت رو با حلم زیور ببخش. حضرت فرمود و این اخطأه ذلک، همه که نمیتونن عالم بشن، اگه این نشد چی؟ گفت مال معه مروه، آدم پولدار بشه اما مروت داشته باشه، پولدار با مروت، نه پولدار بخیل. خب هر کسی که نتونست با علم و حلم خودشو زینت کنه، آیا توان اینو داره که با مال و مروت خودشو زینت کنه؟ حضرت فرمود و ان اخطأه ذلک، اگه اینم نشد چی؟ در جواب گفتش که فقر معه صبر، اگه فقیره به وسیله صبر خودش رو زینت ببخشه. اینا همون زینت های معنویه. زینت ظاهری، زینت معنوی، لازمه زندگی، یعنی طول زندگی انسان به هر دوش احتیاج داره. گاهی از اوقات یه چیزی رو آدم کسب میکنه، خود همون کسب یه زینت، مثل این که عرض کردم خود اون علم یه زینتی میخواد، علم معه حلم. حالا امام حسین علیه السلام به خدا میگه من از تو توفیق میخوام اهل زینت باشم، اما کدوم زینت؟ زینت اهل ورع. زینت معلوم شد خیلی خلاصه، خیلی مختصر، که اقسامی داره و منظور چیه و فضیلتی به حساب میاد و جزء لاینفک زندگی انسانه. حالا ببینیم اون ورع یعنی چی، بعد ببینیم زینت اهل ورع چیه. ورع یه کلمه، یه لغتیه که در قرآن اصلا نیومد. ما تو قرآن کلمه ورع نداریم، ولی در احادیث و فرمایشات حضرات معصومین تا دلتون بخواد این کلمه اومده. خیلی هم با آب و تاب اومده، خیلی هم بهش بها داده. حالا ممکنه کسی بگه که اگر انقدر اهل بیت به کلمه ورع بها دادن، چرا پس تو قرآن نیست؟ قرآن یکی از کلماتی که خیلی بهش پرداخته تقواست. اون وقت تقوا دو تا جزء داره، ورع اجتهاد. ورع اجتهاد، اجتهاد یعنی کوشش، تلاش برای اقامه فرامین الهی. بعد یه قسمشم ورع که حالا میخواییم شرح بدیم چیه، خیلی تو احادیث بهش پرداخته شده الا ماشاءالله. یعنی از من و شما شاید بیشترین چیزی که خواستن حضرات معصومین تو فرمایشاتشون همین اهل ورع بودنه. حتی امیرالمؤمنین تو یکی از خطبه های خودش میفرماید که مردم، امام شما به یک پیراهن و یک قرصنانی اکتفا کرد. الا مردم آگاه باشید، لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید، شما برید زندگیتونو بکنید، خونتونو داشته باشید، ماشینتونو داشته باشید، سفره های لذت بخشتونو داشته باشید. نمیخواد بیایید با یه لا پیراهن و یه قرصنان زندگی کنید، بگید زندگی علوی. ولیکن میخواید علوی بشید؟ اینا لازم نیست. عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. تو چهار چیز خودتون رو علوی کنید. اول ورع. بس ورع یکی از اون چیزاییه که خیلی جدی از ما خواسته شده. معناش چیه؟ که امام حسین زینت اهل ورع رو درخواست میکنه از خدا. ورع رو اجمالاً وقتی معنا میکنن میگن پرهیز، رویگرداندن از گناه. ولی ورع صرفاً به معنی رویگرداندن از گناه نیست، یه خورده از این جدی تره. توی کتاب لغتی، اینو من مکرر رو منبرا گفتم، بعضی شنیدن از من، توی کتاب لغتی نوشته بود که چوپان گوسفنداشو میبره برای چروندن توی مرتعی، توی علفزاری، توی چراگاهی. این چراگاه در مجاورت یه زمین زراعی مال مردم، مرزش هم معلومه، یه زمین زراعیه. تموم میشه این مرتع، چراگاه، علفهای خودرو که گوسفندا برن بچرن. گوسفندا مشغول چریدنن، اما هر از گاهی چوپان نگاه میکنه که اینا نزدیک اون زمین زراعی نرن، از مال مردم بخورن و گوشتشون ایراد پیدا کنه. همین که میبینه مثلا یه متر و نیم مونده برسن به اون زمین زراعی، میاد حواسش هست که اینا رو کم کم دور کنه، فاصله بگیرن، اونورتر برن بچرن. خب حالا یه متر مونده، یه متر هم کلی علف داره، یه متر در 100 متر 200 متر کلی علف داره، چرا نمیذاره بیان اینورتر؟ اون کتاب لغت نوشته بود این یک متری که، این مقداری که، حالا نه دقیقیه، این مقداری که چوپان احتیاط میکنه که گوسفندان نیان، این ورعه. حالا معناش تو این که از من و شما خواستن اهل ورع باشیم چیه؟ معناش اینه که ماها از مقدمات گناه اجتناب کنیم. از خود گناه که طبعاً باید پرهیز داشته باشیم، ولی مقدماتی که غالباً انسان از اون مقدمات به گناه میفته، از اون مقدمات آدم پرهیز کنه. حالا ممکنه یه بارم اون مقدمه گناه آدم داشته باشه که گناه هم نیست خود اون مقدمه و به گناه هم نیفته، ولی چون غالباً انسان‌ها اینجا درگیر میشن، گرفتار میشن، از اون مقدمه پرهیز کنه. اصلا این حکم فقهی شاید که نه، قطعا علتش همینه که در محل دربسته ای که افراد دیگری نمیتونن اونجا بیان و برن، حضور دو نامحرم حرامه. ممکنه 10 ساعت هم باشن، 10 روز هم باشن، به حرام هم نیفتن دو نفر، ولی چون اینجا غالبا محلی است که شیطان قسم خورده میاد وسوسه ها میکنه و اغلب به حرام میکشونه، فقه میاد میگه این اجتنابش واجبه، مقدمه گناه رو پرهیز کردن میشه ورع. مقدم خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به خلافت رسید، یه همسایه یه ظرف جمعی حضرت نشسته بود داشت براشون صحبت میکرد، دوره حضرت حلقه زده بودن، حضرت حاکم شده، حالا همه کار دارن میخوان بیان بشنون. اومد یه همسایه یه ظرف بزرگ حلوا خیلی معطر گذاشت اون وسط و به امیرالمومنین عرض کرد آقا این پیشکش مال شماست، تقدیم به شما، برای شما پخته. اصلا عطر این حلوا اهل اون مجلس رو مست کرده بود. امیرالمومنین بی اعتنا به حرفش ادامه داد، بی اعتنا. آقا دست درد نکنه، زحمت کشیدی، آقا ممنونم، از اهل بیت تشکر، از خانوادتون تشکر کنید و فلان. هیچی هیچ هیچ اعتنایی نکرد حضرت. و اینکه اومد هدیه کرد، و حلوا مال شما. حضرت به سخنش ادامه داد، یه نفر دید آقا اصلا تحمل نداره، میخواد هر جوریه این حلوا رو بخوره، عطرش مستشون کرده. گفت بذار یه چیزی این وسط بگم که بلکه امیرالمومنین یه توجهی به اون حلوا کنه، یه تعارفی بزن اهل مجلس بخورن، حالا خودش میل نداره، خودش روزه است، بقیه بخورن مثلا. رو کرد به اون آورنده حلوا، گفت آقا این حلوا رو با چی پختین اینقدر معطره؟ هنوز طرف جواب نداده، امیرالمومنین سبقت گرفت جواب داد، فرمود این حلوا با زهر مار و آب دهان گندیده مرده پخته شد. اینی که امیرالمومنین میگه بو میده، این حلوا معطره، اینی که امیرالمومنین میگه تلخه، این حلوا که اسمش روش حلوا باید شیرین باشه. همه متعجب شدن، گفتن آقا این حلوا با زهر مار پخته شده، با آب دهان گنده مرده. حضرت فرمود که اگر این همسایه که سالهاست همسایه منه، سالهاست منو میشناسه، قبلن هم این کارا کرده بود، حالام قصد شیرین کام شدن یه عده مؤمن بود، مثل من و شما که گاهی خیرات میکنه، اگر این قصد رو داشت، همینیه که شماها میگید معطر شیرین، اما تا حالا چرا این کارا نکرد؟ تا من دیروز مردم با هم بیعت کردن و حاکم شدم و به حکومت تکیه زدم، یادش اومد بر من حلوا بیارد هدیه کنه. این حلوا چند روز دیگه یه درخواست امضایی داره، من از این حلواها نخواهم خورد. میفرماید ورع و از من یاد بگیرید. اون حلوا اون موقع خوردنش وقتی طرف اومده میگه هدیه، حرام نبود، گناه نبود، مقدمه گناه بود، چون برای طرف توقع ایجاد میکرد برای من رو درواسی. وقتی با قنبر را افتاد برای خرید پیراهن، به اولین فروشنده که رسید فرمود دو تا پیراهن میخوام، یه قیمت، یه شکل، یه جنس، برای خودش و غلامش حاکم اسلام. طرف گفت چشم یا امیرالمومنین. حضرت فرمود نه نمیخوام، منصرف شدم، ببخشید، راه افتاد. قنبر گفت آقا چی شد شما یهو منصرف شدید؟ اومده بودیم مثلا پیراهن بخریم. فرمود که منو شناخت، الان میخواد تو رو درواسی مقام من تخفیف بده، شاید ته دلش به این تخفیف راضی نیست و شایدم رو درواسی نه، با رضایت تخفیفو بده، ولی بعد میشه توقع، بعد میشه برای من مسئولیت جبران و تلافی، استفاده از موقعیتم برای او. ببین مقدمات گناه، چیزایی که زمینه گناه رو میخواد فراهم کنه، این میشه ورع. زینت معلوم شد، ورع معلوم شد. امام حسین میگه خدای من زینت میخوام، ولی زینت اهل ورع. این زینت اهل ورع چه ویژگی داره که امام حسین میخواد از خدا؟ اولا خود ورع زینته. شما حساب کن یه جوونی تو محلت داری اهل ورع، نگاه خودشو میپاد، رفتار خودشو میپاد، حرفای خودشو میپاد. اصلا از دیدن این جوان شما کیف میکنی، ولو مثلا فرض کن که زیبایی ظاهریش نسبت به جوانای دیگه محل کمتر باشه، ولی بیشتر دوستش داری. اون منشش، اون روشش زینتش شده که توجه تو جلب کرده دیگه. یعنی خود ورع زینته، خود ورع. الان ما این ورع امیرالمؤمنینو که گفتیم دوستش داریم، امیرالمؤمنین و دیوانه وار، ولی گفتن اینا باز محبتش رو تو دل ما افزون میکنه، چون زینته، چشمگیره، ذهنو مشغول میکنه. ولی حالا آدم ورع داشته باشه، تو این داشتن ورع آیا چیز دیگری هست به ورع انسان زینت ببخشه؟ بله. من یک حدیث پیدا کردم از وجود نازنین جواد الائمه امام نهم علیه السلام که زینت اهل ورع رو برای ما بیان کرد. می‌فرماید ترک ما لا یعنی زینت الورع. بیان امام جواد، زینت ورع ترک ما لا یعنی. مالا یعنی یعنی چی؟ کاری که سودی به حال دنیا و آخرت آدم نداشته باشه. این آفته. در احادیث دیگه فرمودن آدمی که مالا یعنی داره، یعنی چیزایی که به درد نمیخوره، سودی به حال دنیا و آخرت آدم نشه. حرام نیست، حرام نیست، مباهه، ولی فایده هم نداره، سود هم نداره. کارهایی که آدم خودشو مشغول کنه در حالی که سودی و فایدهی به حال دنیا و آخرت آدم نداره، آدم رو میندازه از کارهایی که سودمنده و فایده داره، هم برای دنیا هم برای آخرت آدم. خودش میشه آفت، میشه مانع راه. یه همچین زینتی، یعنی منی که اهل ورع هستم از مقدمات گناه پرهیز میکنم، بیام پرهیز کنم از اون مباحی که مقدمه گناه هم نیست ولی به دردم هم نمیخوره، ضمن این که اون وقتمو میتونستم صرف کاری بکنم که به دردم میخوره. بحث تفریحو نمیگم، تفریحو موسی بن جعفر میفرماد یکی از چهار برنامه شبانه روزید باید تفریح باشه، حلال، که بتونی به اون سه برنامه دیگرت هم که خلوت با خداست و امر معیشت و امر رفاقت، به اون سه تا به وسیله این تفریح درست برسی، و الا خمود میشی. بحث تفریح نیست، اضافه تر از تفریح گاهی آدم خودشو مشغول یه اموری میکنه که صرفاً وقتشو گرفت و او رو از امور سودمند نگه داشت، نتونست از عمر خودش اون استفاده ای رو ببره که باید ببره. آدم اهل ورع مالا یعنی رو ترک میکنه، ورعش که خودش زینت او بود، خود این ورع هم زینت میگیره به ترک اون رفتارهای غیر سودمند. عرضم تمام. این خواسته امام حسین علیه السلام معلوم شد دیگه. شب تاسوعا خیلی شما حوصله بیشتر از این شنیدن این حرفا رو ندارید و با یه حالی، با یه عشقی تو مجلس قمر بنی هاشم حاضر شدید که از او بشنوید. تا حالا خودتون رو نگه داشتید، چون یه همچین شبی مثل امشب، مثل فردا شب، این دو سه روز اصلا شیعه نیاز به روزه نداره. دلها کربلاست، دلها مقتله، فکرها زمزمه است. برای همین میگم تا این ساعت هم خودتون رو نگه داشتید. از ورع گفتیم، از پرهیز کارهای بیفایده گفتیم. یک پرهیز قمر بنی هاشم داره بی سابقه، او رو دردانه کرده، او رو یکی دونه کرد. رفقا گاهی از اوقات تاریخ و مقتل مستند به سند کتابی و روایی و نقلی نیست، عقلیه. عقل میگه دو نفر در کربلا از همه تشنه تر بود، یکی سید الشهدا امام حسین علیه السلام، یکی قمر بنی هاشم و الفضل العباس. از کجا میگیم؟ به محض اینکه آب بسته شد، اون مقدار آبی که داشتن سهمیه شد برای اهل حرم. حضرت سید الشهدا و قمر بنی هاشم که تمام توجهش به امام حسینه، که همرنگ او باشه، سهم آبشون رو بخشیدن به دیگران، به زنها، به بچه. یعنی قبل از آنی که آتش اصحاب و بنی هاشم و سپاه سید الشهدا شروع بشه، آتش امام حسین و آتش قمر بنی هاشم شروع شد. از صبح عاشورا شهادت ها شروع شد، یعنی آتش ها خیلی طول نکشید، گرچه خود رزم و جنگ و اینها، ولو آدم قبلش آب هم نوشیده باشه و آتش نباشه، انسان رو تشنه میکنه، اما بالاخره اونها آتششون طولانی نشد، به شهادت رسیدن. بعد از شهادت همه اصحاب و بنی هاشم، نوبت به اجازه قمر بنی هاشم از امام حسین رسیده دیگه. یعنی آتششون هم سید الشهدا قمر بنی هاشم بیشتر از بقیه طول کشید. اون هیجانات هم داشتند. حالا اومد از امام حسین اجازه خواست. امام حسین یه جملاتی که انگار داره امام حسین بهانه میگیره که قمر بنی هاشم رو نگه داره، چه بسا به این جهت که امام حسین نگران اهل حرمه، میخواد عباس باشه. و اینکه دیروز امام حسین، یعنی روز تاسوعا، به قمر بنی هاشم فرموده به نفسی انت، میخواد امروز بگه من اون حرف رو تعارف نزدم. قمر بنی هاشم عرض کرد که آقا زاغ صدری، سینم تنگ شد، دنیا برام کوچیک بی ارزش، دنیایی که امامم امان نداشته باشه، بر فراز کعبه که خطبه میخوند، مردمی که طواف میکردن و مورد خطاب قرار داد، دارید دور کعبه میگردید، کعبه ای که اگر میتوانست دور امام شما میچرخید، امامتون امان نداره، شما راحت به طواف مشغولید، طوافی که اصلش امامه. از زنف ناسب الحج به ابراهیم میفرماید تو بین مردم حج رو اعلام کن که یعتوک، نه یعتل بیت، مردم بیان دور خونه بچرخن، بیان پیش تو ابراهیم، تو مهمی. یعتوک رجالن و علا کل زامر، سوار و پیاده بیان پیش تو، امام مهمه. وقت امام امنیت نداره، اینا دور خانه میچرخیدن. قمر بنی هاشم فرمود شما صف میکشید استلام الحجر کنید، حجر آرزو داره و انتظار میکشه امام دستی بهش بکشه. وقت تو این دنیایی که امام امان نداره، بایدم بگه این دنیا برام پسته، سینم تنگه. امام حسین فرمود حالا که قصد شهادت داری، ببین میتونی آبی برای حرم فراهم کنی. بلافاصله نرفت سمت شریعه، اومد مقابل دشمن صدا زد نامرد مردم، مقابل شما پسر دختر پیغمبرتونه، شما فن نظامیتون اینه که میخواید با آتش او رو از پا در بیارید، باش، اما تو حرمش زن و بچه بی سلاح و بی دفاعن، خودتون متکفل بشین، فقط به اهل حرم، نه به من و برادرم، به اهل حرم آب برسونید. خدا لعنت کنه، خدا جیگرشو آتیش بزنه. شم رو اومد با طعنه صدا زد، گفت یبن ابی تراب. ابو تراب لقب افتخارآمیز امیرالمومنینه، ولی اینجا شمر طعنه زد، جیگر سوزوند. مگه نمیگید علی پدر خاک، پدر زمین، محتاج آب شدی؟ یبن ابی تراب، اگر همه زمین رو آب بگیره در اختیار ما باشه، نمیذاریم یه قطرش به لب تو و برادرت و بچه های برادرتون برسه. اتمام حجت شد. یعنی اینا سنگی هستن که ازشون آبی نخواهد چکید. اومد مشک و برداشت، عازم شریعه شد. این شیر شیرزاده، این یل ام البنین حمله می برد. این دشمنی که شریعه رو محاصره کرده بودن فرار می کردن این طرف و اون طرف، رسید به شریعه، یه نگاه معنیداری به این آب کرد. تو اینجا داری موج می زنی؟ وحشی، اهلی، مسلمون، غیر مسلمون، از تو دارن می نوشن، جگر پسر فاطمه از تشنگی بسوزه. رفقا نگیم آب و برداشت بنوشه. بابا یه عارفی که خاک کف پای قمر بنی هاشم نمیشه، عارف فانی میشه در معشوق و محبوبش. یعنی قمر بنی هاشم به اون درجه نرسیده از معرفت، همه وجودش امام حسین، اصلا جز امام حسین چیزی نمیبینه. برای همین وقتی که به آب رسید، دیگه این دو تا چهارتا و اول خودش مقدم بشه و بعد بگه نه این بی معرفتی، اینا اصلا معنی نداره. تا چشمش به آب افتاد، مقاتل نوشتن ذکر عطش الحسین، گفت آخ برادرم تشنه است، آقام تشنه است، مولام تشنه است. به نظر شما اگر قمر بنی هاشم آب می نوشید خلاف بود؟ مؤاخذه می شد؟ تا قیامت همه می گفتن نباس این کارو می کرد تو اون اوج عطشش؟ ولی این تو دامن ام البنینی بزرگ شده که وقتی چهار پسرشو 8 ماه ندیده، حالا میتونه خبر بگیره، باز خبر از اونا نمیگیره، میگه از حسین چه خبر؟ وقتی میگن پسرت اینجوری کشته شد، میگه فدای سر حسین، از حسین چه خبر؟ یکی یکی بچه هاشو میگن، میگه فدای سر حسین، از حسین چه خبر؟ تا میگن حسین در کربلا کشته شد، میگه آه قطعت نیات و قلبی، بند از دلم پاره شد برا حسین، شروع میکنه گریه کردن. این تو اون دامن بزرگ شده، ذکر عطش الحسین. آب رو آب ریخ، مشک و پر آب کرد همه وجودش. مشک که پر میشد، وجودش پر امید میشد. الان میرم دیگه بچه ها اینقدر ناله عطش نزنن، لبهای خشکیده آقا و مولام به این آب تر بشه. میدونید چرا بهش بابل هوائج میگن؟ یه دونه تونو نمیذاره ناامید از این مجلس بیرون برید، چون خودش طعم ناامیدی رو چشید. اون ساعتی که تیر به مشک آب زدن، امیدش ناامید شد. دو دست من، دو دست من سمرم بود و پیش پای تو خجل زندیه ناقابلم، به پیش تو هستم حسد جانم. به به این نامو چقدر قمر بنی هاشم دوست داشت، هم ناله زینب کبرا و قمر بنی هاشم میشه.
همیشه دست نیازم گرفته دامنت ای شاه، کنون فتادم از پا، بیا بگیر تو دستم حسین.